بیا جلس بعدی رو میگم. یا امیرالله آقا رفقا سوال ندارید شروع کنیم.
سوال دیروز
چی جواب دادید؟ چی بردی؟ اصلا
شما یه توضیحی در مورد نقل مشهور دادیم که اینها اولا قدر قابل و بیان بیان خصوص علم ندارن، محرک بدن.
خب منتظر
نه این درستم یه جاش اشتباه باشه و دیگه
نه 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 گوش نمو این که فرق نمی کنیم باید سعی کنیم درست.
سوال هم اینه که
سوال
تو نگاه هر مشهور چی میشه که یه چیزی زن 90 درصدی برای من حاصل میکنه و خب زن محرکیت داره بل بجنه، حالا ممکنه شما بگید اقلا بهش اعتنا نمیکنه این محرکیت نمیاره یا محرکیتی که باعث بشه بعدا من میگن انجام بعدن به خاطر بی‌اعتنایی بود پس قوی هستی نمیاره، ولی شاره بیاد زیر یه زن 50 درصدی امضا بکنه او برای من تحریک میاره. اونا تحلیل اونا چیه؟ صرف اعتبار شاره تحریک آور نیستش که
چرا نیست؟
باید حال من رو عوض کنه. حال من
حال تو رو عوض
آن چه تحریک
در تحریک عوض میشونه؟
نه حال من چه حالی برمی
همین که شاره بهت گفته انجام بده ولی انجام ندادی.
نه نگفت انجام بده، این انجام بده رو قبول
گفته
بگه
انجام
علمه.
نه بگه علمه که
آقای ناینی بخوام
بگه علمه، یعنی بگه معناش اینه که انجام بده. آقای ناینی رو من کار ندارم، بگه علمه ارزشی از این بابه که داره میگه انجام بده. علمه یعنی انجام بده دیگه.
پس اولا هیچ فرقی بین اماره و کذا و کذا از جنگ تحریف بر من وجود نداره، درسته؟
کذا و کذا چی؟
بین اماره و اصل عملی بحث و تنزیلی و اینا
نه در تحریک برمن میکنه.
یه احتمام تعلیقی برای من درست میکنه جواب؟
یه احتمام تعلیقی درست نکنه اصلا، حتی اگه درستم نکنه حالا شهید صد میگه احتمام تعلیقی درست میگه حتی درستم نکنه بالاخره شما الانی که شعار بهت گفته به این عمل بکن اگه عمل نکنی هاتکیت صد میکنه
چون تحریک
بی‌اعتنایی صد میکنه. آره چون شعاره اومده تو رو حرکت داده ولی تو حرکت نکرد. حالا حرکت داده گفته برای موضوعیت داره حرکت میدم، نه فهمیدی موضوعیت داره بازم نه، ولی همین که حرکت داد تو حرکت نکردی خودش بی‌اعتنایی بود.
گفت علمه یه نحو حرکت دادنه،
گفت علمه که بری انجام بدی، برای این گفت علمه. اصلا گفت علمه مهم نیست، اصلا نگفتم علمه، گفته برو انجام بده. ولی لو فوره آقای ناینی شما من نمیدونم، آقای ناینی میگه اعتبار علمیت شده علمی اعتباری موضوع از خودشون بگه.
نه نه
آقای
اینا من نظر پشت پرده
داره، آقا پشت پرده نمیدونیم اینی که گفتیم یا نه، چون اگه این بود بعضی حرفای دیگه شون نمیخورد.
آها این سازگاری با بعضی دیگه داره
نداره. به آقای آصف بازم
پایان کلاس
بس
اطلاق حجیت قطع رو محل بحث تجربی دانستیم.
حالا بحث تجربی رو که توضیح میدیم مال آینده
همین
باشه، بذارید من بحث رو بگم بس دیگه، بپرسید دیگه. حالا یه بار ما اومدیم میگیم بپرسید باوادی پرسید
نه
گفتم نه پرس گفتم پرسیدی بلاغت رکعت هم با ترخیص فرق میکنه. یه ساعت داشتیم چی میگفتیم؟ خب بسم الله.
حالا یه دونه کوچیک حالا گفتید که ممکنه شایسته دارم، یعنی یه جایی گفتن که ترخیص جاده، ولی اون که اون ترخیصه به پشتوانه تضمین حفظی هم نباشه، حالا که طبق مبناش باید این ترخیص که پشتوانه تضامن حفظیه میتونه منقص باشه، اما جایی دیگه گفتن مطلق ترخیص جاد که شاید هر کسی بگویی هم شما جوره دونو جمع داره نداره
بیم گفت که ما نف ببین ایشون ترخیص جاد رو فقط وقتی قبول داره که ناشی از تضامن حفظی باشه. بلش کن حالشو ندارم چیز جدیدی نمیگم و خلا نمیگم ترخیص جاد و فقط وقتی قبول داره که ناشی از تضامن حفظی باشه، ولی این یه نظره، موضوع حکم عقل برای نفی حق تو هم ممکنه ترخیص ناشی از تعظیم حفظی باشه، ممکنه ترخیص جاد باشه، اینکه این دوتا انطباق با هم دارن یه مسئله است. و ترخیص اگه ناشی از تعظیم حفظی نباشه جاد نیست که ایشون میگه این یه مسئله است. اینکه موضوع حکم عقل به رفع حق تو چیه مسئله دیگری است. ممکنه موضوع حکم عقل به رفع حق تو ترخیص جاد باشه، یعنی ترخیصی که مولا میدهد میخواهد واقعا عبد مرخص بشود. جاد یعنی این که ترخیص میده که واقعا مرخص بشه. حالا این بیاد حق و تو هم میره، چه این بتونه بدونه تضمین حفظی شکل بگیره چه نتونه، ولی ایشون میگه نمیتونه.
بله
بله. اون حرف دیگه.
حالا اینجوری شاید نمیدونم میشه فهمید که ولو ترخیص جاد، ولو ترخیص جاد، ولو اگه ما بگیم ترخیص به جاده به پشمانه تضمین حفظی باید صادر بشود، ما حال مکلف رو لحاظ میکنیم. اگر مکلف اون رو پشمانه تضمین حفظی فهمید این مرخص میشه.
حالا اینو شما میگی دیگه، ایشون اینو نمیگه، ایشون میگه صدور دیگه، ظاهر عبارتش صدوره، حصول نیست. اینکه شما یه به پشتوانه برسه رو ایشون ظاهرا همون ترخیص جادی هم که میگه نفی حق و طاعت میکنه، حالا ولو ناشی از تضمین حفظی صدورش رو ظاهرا داره میگه، ظاهر عبارت که این بود. خب جای دیگه هم ظاهرش معمولا همه. اما بحث بعد در مورد این بحث قبلی من آخرش دیگه سری رد شدم، گفتم شاید رفاها خسته شده باشن، خودمون خسته شدیم، یه چند تا نکته تو عبارت بود دیگه بهش نپرداخت، ولی یکیش حالا بذارید یه اشاره بکنم. فقط این بالای صفحه 52 کتاب ما، و هذا الارتكاز به نفسه یکون قرینه لبیه متصله علی تقیید اطلاق ادله الفصول. ایشون ارتکاز مناقضه بین ترخیص و علم اجمالی که عرف و عقلا میگن نمیشه، تناقض داره که شعاره بیاد، تناقض داره یعنی این که محال نمیدونن، مستبعد، عقلا محال نمیدونن، مستبعد میدونن که شعاره وقتی علم اجمالی داریم بیاد ترخیص در جمعی اطراف بده. ایشون گفته یه قرینه متصله است. حالا اینکه این متصله است یا منفصله است و ثمراتش بحث داره، بحث کفایه رو مال همین جلسه دیروز رو ببینید خوبه. این بحثای حلقات چون بعداً توی بحث علم اجمالی میاد، ما اینجا دیگه بحث نکردیم، بعداً بحثایی که مربوط به این مسئله هست در علم اجمالی بید. این قید آیا متصل یا منفصل و ثمرش چیه اونجا ان شاء الله خاصیت روش ببینید.
یه سوالی همین اینجا گفتن الا تغییر اطلاق عدد ذهن تغییر بعد شمول اطلاق عدد
ذهن، تغییر منظورش اینه که یعنی لفظاً اطلاق داره، نه اینکه اطلاق تصدیقاً هم شکل گرفته. بله، حالا یه توضیح دیگه هم میشه براش داد. ما اونجا حالا بحث کردیم، گفتیم سه حالت هست، یکی بداهت تصوری و تصدیقی، یکی نظریت تصوری و تصدیقی، یکی نظریت تصوری و بداهت تصدیقی. که این قید ما نحنفی اینجوریه، یعنی وقتی شما با خطاب مواجه میشی اصلا علم اجمالی به ذهنت نمیاد که بعد بخواد به خاطر مناقضه بگی تقیید وجود داره، ولی وقتی با مسئله علم اجمالی مواجه میشی یعنی گیر میکنی بعد میری سراغ ادله دیگه با مسئله مواجهی، اون وقت بداهت تصدیقیه چون هست، یعنی چون روشنه که شعار ترخیص در جمعی اطراف نمیده، اون وقت دیگه اطلاق دلیل برات مشکل میشه. یعنی اطلاق قبل از مسئله پیدا شدن برای عبد شکل میگیره برای عبد، چون اون توجه نمیکنه که یه حسه ای از این اطلاق گیری داره، چون به حسه به طور خاص توجه نمیکنه. ولی بعد مواجه شدن با مسئله اطلاق چی میشه آقا؟ دوچار شبهه میشه. حالا سوال اینه که این حد وسطایی که الان گفتیم حکم متصل داره یا منفصل؟ به عبارت دیگه اونی که در حجیت ظهور ملاکه اطلاق گیری قبل از مواجهه با مسئله است یا بعد از مواجهه با مسئله است؟ حالا این بحث واسه سخته و توی درس چیزم که پایم نصفه مطرح کردم. اما بحث جدید، بحث جدید، بحث عرض کنم که حجیت قطع غیر مصیب بود. آیا قطع غیر مصیب حجیت یعنی اصلا قطع غیر مصیب یعنی چی؟ شما فهمو دو معنا برای اصابه داریم. ما یه اصابه قاطع، اصابه قطع. اصابه قاطع اینه که شخص از مقدماتی به یقین رسیده که تناسب داشته یقین بیاره. منظور از تناسبم تناسب برهانی و اینا نیست، تناسب نسبی، یعنی خطای فاحشی نکرده برای رسیدن از این مقدمات به اون نتیجه. اصابت قطع اینه که مطابق واقع باشه، ما اصلا چیکار داریم که طرف از پریدن کلاغ هم یقین کرد ولی مطابق واقع بود، میگیم اصابت قلب. ولی اگه طرف با حساب کتاب پیش رفت قد پیدا کرد ولی مطابق نبود، میگیم چی آقا؟ میگیم غیر مصیب، قطع غیر مصیبه ولو قاطع مصیبه. و اینا من وجه هم با هم دیگه این دوتا، و دیگه نیاز به توضیح هم نداره دیگه. ممکنه هر دو مصیب باشه، هر دو مصیب نباشه، قطع مصیب باشه، قاطع مصیب نباشه، و یا عکس، هر چهارتاش فرض داره. این در ظنم میام، یعنی مقدماتی انسان یه وقتی مثلا یه خبری، مثالی که شما میزنید، خبری یه بند خدایی که این بند خدا نوعا دروغ میگه، من بیام بر اساس این، البته کم کسی پیدا میکنید نوعا دروغ بگه، ولی حالا دیگه این اینجوری بوده، نوعا دروغ میگه، من بر اساس این بیام چیکار کنم؟ حرف این بیام عرض کنم که قطع پیدا، نه زن پیدا کنم، مثلا زن پیدا بکنم به چیزی. خب این زن من زنه میتونه مصیبی باشه، یعنی ممکن حالا از قضا اینجا راست گفته، ولی من زان در تحقق یافتن این زن برای خودم مصیب نیستم، خطا رفتم، درسته؟
چون نبوده،
چیز نبوده، اون مناسبت نداشته، اون مبادی و مقدمات برای ایجاد این زن. و ایشون میخواد ادعاش اینه، میخواد اینجوری بگه، میگه آه چقدر مصیب نباشه، یعنی اصلا واقعی وجود نداشته باشه، تو فکر میکنی وجود داره، چه قاطع مصیب نباشه، یعنی اصلا این مقدمات تناسب نداشته این قطعی ایجاد بکنه ولی ایجاد شد، در هر صورت قطع حجت. یعنی شما یه قطعی پیدا کنی از یه مبادی که اصلا تناسب نداره قطع درست کنه، قطعتا مصیب هم نباشه، یعنی اصلا واقعی هم نیست، بریم واقع فوت کنی، مسئولی؟ یا قطع پیدا بکنی که تکلیفی وجود نداره از مبادی که این مبادی ایجاد قطع طبیعتا نباید بکنن، تفاوت فاحش دارن با این نتیجه که تو گرفتی، کسی از اینا یقین نمی کنه تو یقین کردی، بعد یقینت هم مصیب نیست، یعنی تو یقین داری تکلیف نیست، واقعا تکلیف هست، معذوری. هر دو عدم حسابه هم در یک جا جمع بشه، هم منجز است هم معذر است، این یقین دقت کردید این مدعا است. حالا بخونیم عبارت رو، من هیچی عبارت نخوندم، اصلا چرا باید عبارت بخونیم؟ میای مگه؟ خب و نفس المعنیه این من هیچی نخوندم، هناکه معنیان للحسابه، این خوندنه با نخوندن هیچ فرقی نمیکنه، فقط اثر روانی داره، حالا بخونم ببینید. هناکه معنیان للحسابه، احدهما اصابت القتل للواقع به معنا کون المقتوبه ثابتا، و الاخر اصابت القاطع فی قطعه به معنا انه کان یواجه مبررات موضوعیهی که، یعنی اموری که به ذات این قاطع بر نمیگرده، موضوعی یعنی واقعی به ذات من بر نمیگرده، هستش واقعا هست علل عرضه، مبررات و توجیه کننده های خارجی و واقعی وجود داره لحاظ القدر، ولم یکن متأثرن به حالت نفسیه، به خاطر حالت نفسیه این قاطع قطع ایجاد نشده، و نه ذلک من العوامل، فقط یتحقق المعنى الاول من الاصابه دون الثانی، فلو ان مکلفا قطع به وفات انسان لاخبار شخص به وفاته و کان میتا حقا، درست قطع پیدا کرد، غیر ان هذا الشخص كانت نسبه الصدق في اخباراته عموما به درجه 70 في المئه، 70 درصد راست میگه 30 درصد راست نیست، حالا راست مخبری نیست یا راست خبری، فقط المکلف مصیب بالمعنى اول لکنه غیر مصیب بالمعنى الثانی، نباید از این قد پیدا میکرد ولی حالا که پیدا کرده قدش هم مطابق واقع هست، لان درجات تصدیق به وفات ذاکر انسان یجب ان تتناسب مع نسبت صدق فی مجموع اخبار اون آقا، یعنی دلیل من اقتضا 70 درصد داشت، تو چرا 100 درصد یقین کردی؟ و نفس المعنی این من الاصابه یمکن افتراض و مادب درجات تصدیق دیگر، شک، وهم، زن، و من زن به وفات انسان به اخبار شخص مزالک کان زالک الانسان حیان فهو غیر مصیب فی زنهی بالمعنى اول، درسته؟ ولیکنه مصیب بالمعنى الثانی، اذا کانت نسبت و صدق فی اخبارات ذالک شخص اکثر من 50 فل ما. یعنی ایشون یه زن آورد، قطع هم آورد برای قطعش، از اون ور سلب و مثال زد برای زنش، از این ور سلب و مثال زد که کتاب آموزشی قشنگ همه چیز توضیح داده شده. و نطلق على تصدیق المصیب بالمعنی الثانی اسم تصدیق الموضوعی ولی یقین موضوعی، یقین و تصدیق موضوعی بهش میگن، واقعیه، مبررات بیرونی و حقیقی داره. ولی تصدیق که غیر مصیب بالمعنی الثانی باشه، یعنی تناسب نداشت این توجیهگرها برای که یقین درست بشه ولی یقین درست شد، بهش میگن تصدیق و یقینه ذاتی، یعنی ذات خبیث این آقای نفهم که از چیزایی که قابلیت نداشتن یقین درست کنن متولد شده، از ذات این شخص متولد شده، مبررات این رو تولید نکرده، درسته؟ و انحراف و تصدیق از ذاتی، این تصدیق ذاتی یه انحرافی بالاخره توش هست، بالاخره یعنی ذات این شخص اومده این تصدیق درست کرده. و انحراف و تصدیق ذاتی عن درجه التي تفترضها المبررات الموضوعيه له مراتب، یعنی این که این شخص یقین پیدا کرد، زن پیدا کرد، در حالی که اون مبررات توجیه این زن رو یقین نمی‌کرد، خب این انحراف اختلاف له مراتب. چرا اینو یادم ننداختی؟ و بعض مراتب الانحراف الجزئیه، بعض از این مراتب انحراف کم، آقا اینا قابلیت نداره یقین بیاره ولی نوعا یقین پیدا میکنن، به ما ینغم صفیه کسی رو من الناس، توش غرق میشن خیلی از تو آب فرو رفتن و اینا، مثل قیاس، قیاس چون خوشگله یه دو دو تا چهار تا میچینی و اینا، ولی تو خلای اطلاعاتی تو توجه نمیکنی، قیاس اصلا نتیجه گیریه روی آبه، یعنی شما اطلاعات بسیار ضعیفی داری، بر اساس اون اطلاعاتی که داری مظنون این است که یا مطمئن میشوی که حکم اینه، ولی تو چقدر از مبادی اطلاع داری، بر اساس این اطلاعی که از مبادی داری نتیجه اینه، و الا شما 95% هیچ اطلاعی از خصوصیات مسئله، جهل محض، غفلت محض از عناوین بار شده بر این مسئله، بر آثارش، اینا غافل هستی، از کجا معلوم شاید اونا رو میدونستی نتیجه این نمیشد، ولی این چیزیه که خیلی ها بهش گرفتار میشن، چون آدم اونایی که هست رو میبینه، اونایی که نیست رو نمیبینه، ولی اونایی که نیست یعنی نمیدونی ممکنه اثرگذاریش خیلی بیشتر باشه از اونایی که هست، چون اونایی که نمیدونی خیلی بیشتر از اونایی که میدونی اون تو در نظرش نمیگیری، ولی اینجا انسان غرق میشه، نوعا آدم غرق میشه. این حالا این انحراف، انحرافیه که خیلی ها توش میفتن، گاهی حالا یه جوریه که خیلی ها توش میفتن، ولی انحراف، انحراف جدی، تفاوت، تفاوت جدی، مثل این مثال که من زدم، یعنی آقا شما نسبت به فرض کن اخبث بودن بول از منی مثلا شما چقدر اطلاعات داری، یا نسبت به احکام و آثارش که چگونه باید باشد، تطهیرش باید اسقل باشه یا نباشه، چقدر آدم یه اطلاعات جزئی داره، 99% قضیه را اصلا هیچی حالیش نمیشه، نسبت اون 1% که اطلاعاتی داره میگه مظنون اینه که مثلا این باید مثلا طهارتش اسقل از اون یکی باشه، ولی 99% که نمیدونی شاید نتیجه رو برگردونه، احتمالش هم بسیار جدیه. پس این انحراف، انحراف جدی است، ولی انحرافی که خیلی ها توش میافتن، ولی گاهی اوقات انحراف، انحراف جدی نیست، چون انحراف کمیه خیلی ها توش میافتن، دقت میکنی؟ یعنی استقرایی هست که این استقرا تناسب با یقین آوری نداره، ولی بالاخره 90% درست میکنه، از قضا حالا عرفم بیشتر از این حال نداره، عادتا با همین مقدار استقرا اکتفا میکنه، یقین پیدا میکنه. پس انحراف گاهی هم جدی خیلی ها توش میفتن، گاهی جدی نیست خیلی ها توش، به خاطر ضعف انحراف خیلی ها توش میافتن، هر دوش ممکنه. و بعض مراتب انحراف جزئی ممایان قم صوفی کسی رو من الناس، و بعض مراتبی یعتبر شذوز، ولی بعض دیگه یه هنری میخواد، تو از پریدن کلاغ بخوای یقین کنی، درسته؟ حالا این مثال مسخره که میزنم. و من هو قطع القطاع، این انحراف شذوز، انحراف جدی، که اصلا این مقدمات قابلیت نداره چنین نتیجه‌ای درست بکنه، اینو بهش میگیم قطع. قطع این عبارت یه خورده چیزه اینا، که منظور اینه که منه قطع القطع که زیاد توش میافتن، ببخشید زیاد توش نمیافتن، یعنی انحراف جدی. بالا آخر گفتش که انحراف جزئیه کم توش میافتن، مقابلش چیه؟ زیاد توش میافتن چی؟ نه ببخشید حواسم انحراف جزئی زیاد توش میافتن. نقطه مقابلش اینه که نوعا این انحرافو مرتکب نمیشن، یا انحراف انحراف فاحشی است. معیار چیه؟ معیار همونجور که قول خودشون میگه، دیگرانم میاد، اینه که انحراف انحراف فاحشی است. این نیست که زیاد توش میافتن، مهم نیست. شاید یه انحراف فاحشی باشه، انحراف جدی باشه و زیادم توش میافتن. این موضوع بحث ما خواهد بود. یا انحراف انحراف جزئی باشه، انحراف کوچکی است ولی نوعا این انحراف رو مرتکب نمیشن، اونم مهم نیست. مهم این انحراف جزئی بودن و نبودن ظاهرا. یعنی قطع قطع قطعی است که از مقدمه خلاصش این قطع قطع قطعی است که از مقدماتی حاصل میشه که اصلا تناسب با به قطع رسیدن ندارد، اصلا تناسب ندارد. دقت کردید معناش این؟ حالا البته از قضا نوعنم اینجوریه، وقتی اصلا تناسب نداره نوعنم قد آدم ها پیدا مثلا نمی کنن. ولی معیار نیست. معیار در قطع قطع اینه که قطع شخص به طور نوعی حاصل نباشه. به طور نوعی یعنی چی؟ یعنی منظور قطع متعارف، اینجور تعبیر، قطع متعارف نباشه. قطع متعارف نباشه یعنی چی؟ یعنی معمولا قطع پیدا نمی کنن. این موضوعیت داره در تعریف، یا موضوعیت این موضوعیت داره در تعریف که پیدا شدن این قطع اصلا منطقی نیست، اصلا به جا نیست. ظاهرا منظور اینه که به جا نیست. بله حالا اون اماره ممکنه باشه بر این موضوعیت چی داره. این موضوعیت داره که نوعاً عرض کنم که چنین قطعی پیدا نمی کنن، یا این موضوعیت داره که این اصلا تناسب نداره این قطع رو درست کنه. ظاهرا این موضوعیت داره که نوعاً این موضوعیت داره که تناسب نداره اصلا که چنین قطعی حاصل بشه. حالا از هر جا بفهمیم، ممکنه یه جایی عرف نوعاً گرفتار همین مشکل بشه، ولی ما که میفهمیم گرفتاره، یعنی ما عقلم داریم بالاخره. عقل ما که فقط عرف نیست، فقط کثیر ناس نیستن که. لا یذلو کن سبیله عقل، عقل
هر چیزی
متناسب
میشه. ای بابا جا میفهمم که ثابته درش داره.
خب ثابته حالا خیلی نمیخواد، چون اگه خیلی باید مراتب انحراف شدید باشه تا بهش بگیم قطع دیگه، اینجا ثابته رو در شما نمیخواد. ثابته خواستید بازم برید بعدا بیاید خدمتتون عرض کنم که کجا ضابطه بود. بس کردیم اینو، من دوباره گفتم بگم شد یه جایی بس کردیم.
این تقسیم به چه در کجای دست ما تأثیر داره؟
چی؟
این تقسیم جزئی باشه اختار بگیرد
نمیشه. میخوایم بحث کنیم دیگه، ببینیم تأثیر داره یا نه. و بعض مراتبهی یعتبر شذوذن منه قطع قطع. فلقطع انسانی است که یحصل له قطع ذاتی، از خودش قطع درست میشه نه از مبررات. و ینحرف غالبا فی قطعه هازا انحرافا کبیرا عن درجه التي تفترضها المبررات موضوعیه. ببینید تعریفی هم که کرد معیار رو این قرار داد، انحراف فاحش از مبررات اگر باشه اینو بهش میگیم قطع. پس قطع کسی است که، البته به کسی میگن قطع که این اتفاق زیاد براش میفته ها، ولی اون یه مسئله دیگه است. یه ممکنه یه نفر یه جا براش این اتفاق بیفته که از یه چیزی قطع پیدا کنه که چی آقا؟ اصلا تناسب نداره. نه این شخص قطع نیست، ولی قطعش قطع غیره متناسبه و میتونه همین بحثا در موردش مطرح بشه که خواهیم گفت کم کم. حالا چرا اومدن قطع رو به عنوان یک فرد جدا بحث کردن، نیامدن قطعی که چنین ویژگی دارد رو بحث کنن؟ این نکته داره خودش. یعنی چرا اومدن گفتن آقا قطع رو ما میخوایم بحث کنیم؟ یعنی کسی که کثیراً قطعه چی آقا؟ غیر متناسب. اینو بحث کردن، نیومدن چیز بحث کنن، قطعی رو بحث کنن که خیلی انحراف فاحش داره و غیر متناسبه، این دلیل داره. بذارید من توضیح مدعایشون رو مطرح بکنم، بگم دلیل اینم روشن بشه. مدعایشون اینه که این قطع حجتی حجت نیست، حجت اصلا مصیب بودن در حجیت دخیل نیست. که اینجا طبیعتا سوالی که پیش میاد چیه؟ حالا بعد از اینا سوالی که پیش میاد چیه؟ سوالی که پیش میاد اینه که بابا قطعی که اصلا نباید تحصیل میشد بی خود تحصیل شد، مبرر و توجیه کننده این قطع نداره، این قطع چطور میتونه عذر باشه؟ حالا در تنجیز شاید قبول کنیم، حالا بحثش مفصل ترش بماند، ولی در تعزیز چطور عذر باشه؟ از من شارع میپرسه چرا این کار عمل نکردیم؟ میگم یقین داشتم. خب بعد میتونه بگه بی خود یقین داشتی؟ چرا یقین داشتی؟ بله دیگه، چون من اصلا این توجیهی برای این قطعی که پیدا کردم ندارم دیگه. یعنی کسانی که حداقل قطع تقصیری را معذر نمیدانند، که خیلی ها این نظر را دارن، که قرار شد حالا بعد بیشتر بحث کنیم در موردش، تو تجربی شبهه و اینا گفتیم، یه شبهه این جلسه آخر یکی از جلسه ها مطرح شد، حالا علا ای حاله فعلا میخوام تصویر مسئله کنیم. کسانی که قطع را معذر نمیدانند، مثل آغازی ها، مثل مرحوم امام، مثل مرحوم آخون، اینا که قطع تقصیری رو معذر نمیدانن، اینا چرا قطع قطع رو حجت بگیرن؟ چه وجهی داره که قطع قطع که قطعی است که انحراف جدیه از مبررات داره، یه جور تقصیر دیگه، چطور این حجت باشه؟ و اصلا آقای روحانی اینجور گفتن که سیره عقلا بر این است که به قطع چنین کسی اعتنا نکنن و مجازاتش هم بکنن و او رو مستحق عقاب در نظر بگیرن و قبول نمی کنن توجیه چنین شخصی را که اینجور داره قطع پیدا میکنه از مبادی و مقدماتی که هیچ تناسب، نه انحراف جزئی دارن، انحراف فاحش دارن. در حالی که شما میبینید همین آقایون در کفایه دیدید مرحوم آخون، با اینکه میگه قطع تقصیری معذر نیست، ولی میگه قطع قطع مطلقا حجت. اینا چجور با هم جمع میشد؟ جمعش به چی بود؟ آقای روحانی میگه قطع قطع حجت نیست، چون سیره عقلا معیاره، سیره عقلا اصلا ایشون در حجت سیره عقلا معیار، و میگه سیره عقلا به اینه که این آقا رو مستحق مؤاخذه میدونه. توضیح میدم بعدا. جواب این تناقض رو بگید بعد. الان سوال در سوال من جواب بده. سوال در معذریت. قطعا تقصیر نداره دیگه. تقصیر هیچ ملازمه‌ای با انحراف فاحش نداره. ملازمه دارم میگه، ملازمه این لزومن دیگه. مقصر که حجت نیست قطعش، قبلا گفتیم، ولی قطعا حجته. قطعا اگه مقصر بود که قبلا گفته بودیم. به عنوان قطعا مشکلی در حجیت قطع نیست، به عنوان تقصیر چرا؟ و هیچ ملازمی به اینا نیست، بلکه چه بسا بگیم اگه بخواد کسی تصور و توهم ملازمه بکنه شاید برعکس باید دوام ملازمه کنه. فلزاست که ما قطعا رو داریم بحث میکنیم. قطعا یعنی کلن اینجوریه، نه چون خوشش میاد این حلال باشه یقین پیدا میکنه به عدمه. اصلا بنده خدا حالش خرابه، قطعا حالش خرابه، به خاطر همین ما قطعا و جدا بحث میکنیم. کسی که حالش خرابه هیچ این انحراف تصدیقش از درجه در حقیقت مورد قبول و مبرر، این انحراف فاحشش هیچ چیز نیست، این تقصیر نیست. حالا ممکنه مقصر باشن، نمیخوام بگیم نه، ولی هیچ ملازمه ای نیست. بله یه کسی اگر همه جا یقیناش چیه آقا؟ رو حساب و کتاب، یعنی بحث پول خودش باشه، یه قرون رو نمیذاره، ولی خمس هی حلال میکنه، هی یقینم میکنه حلال میکنه، خب این دیگه بله این مقصر اون حرفی نیست، اون قطعا نیست که این که. و عرض کنم که منظور از قطعا خلاصه کسی که کلا اینجوری باشه، و به هر حال مهم اینه که کسی که مقصر باشه اینها میگن معذر نیست این قطعش براش. معلوم شایستد که اینو نفرموده، حالا شایستد و بعد بیشتر توضیح میده. ولی کسی که مقصر نباشه، قطع باشه، این دلیل بر عدم حجیتش، حجیت کلام قطعش نمیشه. این که آقا قطع است و این که سیره اوغلا بر این است که قطع چی آقا؟ قطعش تمام میگه طرف یقین دارم فلان، میگن بابا این یقین تو رو کلاغم چنین یقینی پیدا نمیکنه، تو چطور از پریدن کلاغ یقین پیدا کرد؟ این یقین اصلا قابل قبول نیست، منطقی نیست و انحراف فاحش داره، ازش قبول نمیکنن. خب به خاطر اینکه اوغلا، به خاطر بله، یکی این که از کجا بفهمن تو راست میگی یا نه، بعد اماره بذاره. دو این که بعد راه خطا رو ببندن. یعنی اوغلا اگه بخواد اجتماعشون اینجوری حفظ کنن که همه میگن ما چیم آقا؟ قطعیم که. این راه باید بسته بشه. اون رو مساله اجتماعی است. تناسب و استحقاق حقیقی عقوبت که بحث عدل الهی هست و اینا، اون اولا میتونه تشخیص بده، ثانیا بر اساس تناسب حقیقی است که عقوبت میکنه. اوغلا اولا نمیتونه تشخیص بدن، باید همین امارات رو قرار بدن. ثانیا چی آقا؟ سوال تنظیم روابط اجتماعیش نگاه میکنن. یعنی عقاب یک مسیری است برای پیشبرد اجتماع، نه برای احقاق حق شخصی. اصلا هدف اوغلایی نیست و اینا قابل مقایسه نیست. بحثش حالا سر جای خودش. در مورد تنجیز و فرق تنجیز و تعذیر و اینا صحبت نکردیم، بعد بحث قطاع دوباره مطرح میشه، بحث میکنیم. آقا سید بفهمید، من در خدمتم.
بعد
حالا توی درجات تقصیر ممکنه تأثیر بذاره، بعد یه خورده یه چیزایی رو توضیح بدیم بتونیم اینو بگیم. شاید تو درجاتش تأثیر بذاره و به حدی برسه که از تقصیر فاحش خارج کنه. و تقصیر که ما قبلا نمیم گفتیم اینا، ولی تهم مقصر الحمدلله همه. منظور تقصیر جدی فاحشی است که تناسب شخص با عقوبت اخروی رو توجیه بکنه و تناسب این عقاب رو که از شارع میخواد محقق بشه با اطلاق کمالات نفی نکنه. درسته؟ منظور تقصیر فاحش به این معناست دیگه، ولی تقصیر که همه جا هست. حالا این تقصیر فاحش به این معنا هر چقدر این مبادی دورتر بشن میتونه کم کم ضعیف بشه و اینها. خب و حجیت القطع من وجهت نظر اصولیه و بماهیه معبره عن المنجزیت و المعذریه لیست مشروطتن بالاصابه به ای واحد من المعنیین. حجیت قطع منوط به این اصابت ها نیست. این رو فقط عرض بکنم، اولیشون همونجور که بقیه گاهی تعریف میکنن تعریف کرده بود، الان اینجا تعبیرش یه خورده ریخت به هم به هم ریختگی البته در کلام ایشون نیست، کلا هم داشتید شما جای دیگه هم دیدید. منجزیت رو معمولا تعریف میکنن، میگن چی منجزیت چیه؟ میگن منجزیت قد، میگن اگر قد مصیبه به حکم واقع لزومی باشد، اون واقع لزومی گردن تو را میگیرد. منجزیت اینه، درسته؟ یعنی قد موجب سبب منجزیت واقع. و معمولا اینجا میگن منجزیت، یعنی فرضش قطع به حکم الزامی و اصابت این قطع. خب اینجا ولی منجزیت که به کار رفت الان شامل تجری میخواد بشه، یعنی فرض عدم اصابت رو هم داره میگه، چون میگه بدون اصابت به ای واحد من المعنیین، که اون عدم اصابت قطع میشه بحث تجری دیگه.
اگری
پیشینیه
من
که
به
باقل اصلا
ندارم نگاه میکنم
به این. خب حالا الان ما میخوایم، ما که میدونیم ما فرض مثلا اون اینه، میخوایم ببینیم منجزیت داره یا نه. اینکه خیال میکنه طرف منجزیت داره رو که نمیگه، میگه منجزیت.
واقعا اصطلاحی
رو کار بردم، من پیشینی رو بردم پسینی رو بردم، بعد اینکه واقعا میگم این با این که پسینی نیست نه پیشینی، ولی منجزیت رو به کار بردم، این ظاهرش پسینیه و به کارم میبرم، اشکال نداره. ما اینجا گردنگیری خود قطع دیگه، اینجا اینم به کار میبرن. در حالت اولی حجیت قطع رو که میگن که معذریت و منجزیت است، منجزیت فرض اصابه قطعه به حکم لزومی است، معذریت فرض عدم اصابه به قطعه به عدم تکلیف لزومی است، چون یقین داری تکلیف لزومی نیست. میگن ولی هست، عذر داری نسبت به اونی که هست، تو اگه نباشه دیگه معذره داره خود نسبت به چی؟ از این لزومی مخالف دوتاست. شما اگه یقین داری به وجوب ولی واقع حرمته، اینجا دوتا یقین داری، یکی یقین داری به وجوب ولی واجب نیست نسبت به این وجوبی که نیست معذریت مطرحه، یکی نسبت به اون حرمتی که واقعا هست منجزیت مطرحه. خب بله متعدد شدم دیگه، ایشون هم همینو گفت جواب دادم دیگه. پیشینی پزینی که میگی منظورش اینه. و حجیت القطع من وجهه نظر اصولیه لیست مشروطتن بالاصابه. و اما المعنى الاول یعنی چی؟ معنی اول یعنی عدم اصابت قطع، یعنی بحث تجربه. این چیز نیست، این شرط نیست، چون متجری هم ایشون میگه مستحق عقوبته. چون اصلا نکته عقوبت چیه؟ نکته عقوبت حاتکیت به حق مولویت و مولویت مولاست، خروج از عبودیت مولاست. نکته عقوبت اینه. چی؟ نقض غرض دخیل نیست. نه، اگه نقض غرض بشه من یقین دارم به این که تکلیفی نیست، میام نقض غرض میکنم، مستحق عقوبت نیستم که. من باید خارج از عبودیت باشم تا من مستحق عقوبت بشم. من باید خارج از عبودیت و به صرف نقض غرض که خارج از عبودیت نمیشم. و اگر نقض غرضم نکردم ولی حاتکیت کردم، بازم خارج از عبودیت. پس اگه نقض غرض بشه ولی من مسئول نباشم، خارج از عبودیت نیستم، مستحق عقوبت نیستم. اگه نقض غرض نشه ولی من میخوام نقض غرض، من تمام تلاشم میکنم نقض غرض مولا کنم ولی موفق و توفیق حاصل نمیشه، خب این من خارج از عبودیتم دیگه، مستحق عقوبتم. فلذا ایشون میگه تنها چیزی که تأثیر گذار است در عرض کنم که چیز استحقاق عقوبت، همین هاتکیت نسبت به مولا و خروج از عبودیت و حالت نفسیه اون شخصه. همونجوری که مرحوم آخوندم این رو مطرح میکنه. حالا ما میخوام یه خورده در مورد این صحبت کنیم. یه استدلالی داشتن، من اینو هنوز هیچی نگفتم، که یه استدلالی داشتن مرحوم سبزواری در رسائل و کفایه شما دیدید. اون استدلال این بود، ایشون استدلال میکردن بر اینکه متجری مستحق عقوبته و استدلال به این بود که تفاوت در استحقاق عقوبت باید برگرده به تفاوت در امر اختیاری، و متجری و عاصی در امر اختیاری تفاوت ندارن، پس تفاوت در استحقاق عقوبت هم ندارن. استحقاق عقوبت عاصی هم قابل انکار نیست، پس استحقاق عقوبت متجری ثابت شد. اشکالی که به این نظریه ایشون میکردن چی بود؟ لبش حقیقتش
دو تا. نه، رفع العقاب موقوف بشه بر امر غیر اختیاری مانعی نداره، وضع العقاب موقوف بشه بر امر غیر اختیاری.
حالا اون عبارت شیخ رو باید ببینیم و بیشتر توضیح بدیم، چون ایشون ظاهر عبارت اولی شیخ اینه که میگه این که شارع عقاب نکند کسی را که آره به یه امر غیر اختیاری عقاب نکند قوی نیست. خب این در اسیان هم قوی نیست، این که مال متجری نیست. عاصی هم شارع عقاب نکند هیچ قوی نیست. بحث سر وقوع عقاب نیست، بحث سر استحقاق عقابه. این تعبیر به تنهایی رسا نیست، باید تعبیر شیخ رو ببینید، ببینید چی میخواد بگه، یه توجیهی داره غیر از این. الو ایو حال چی جواب میدن؟ جوابی که میدن اینه، میگن چرا شما این کبرا رو گذاشتید جلو چش ما که آقا تفاوت در متجری و تفاوت متجری و عاصی در استحقاق عقوبت بعد برگرده به تفاوت در امر اختیاری؟ استدلال چیه؟ ظلم. میگید ظلمه که تفاوت بر نگرده به امر اختیاری، این ظلمه. جواب اینه که هیچ ظلم نیست. این که عقاب برگردد به امر غیر اختیاری ظلمه، این که عدم العقاب بر نگرده به امر اختیاری این که ظلم نیست. به عبارت دیگه
این که اختیار و امر اختیاری حتی جزء الاله هم برای تحقق عقوبت نباشه، هیچ نقشی نداشته باشه، این ظلمه. ولی این که تمام الاله نباشه، جزء آخری برای عقوبت باشه، این که ظلم نیست. پس ما اگر ادعا کنیم جزء الاله عقوبت چی آقا؟ این امر اختیاری، جزء الاله نقض غرضه، اینجا خلاف عدالت پیش نمیاد. پس استدلال شما این رو رد میکنه که امر اختیاری جزء الاله هم نباشه، ولی اینو اثبات نمیکنه که تمام الاله هست، در حالی که استحقاق عقوبت للمتجری محتاج به اینه که تمام الاله بودن اثبات بشه. درسته این جوابی است که معمولا مطرح میکنن که استدلال شمای سبزواری بر این کبرا که تفاوت متجری و عاصی باید برگردد به امر اختیاری بر عدالت و ظلم است و عدالت و ظلم فقط جزء الاله بودن امر اختیاری رو، یعنی این که اگه کسی اختیارش نقش نداشته باشه نمیشه اقابش کرد رو اثبات میکنه، بیش از این رو اثبات نمیکنه. لکن وجدان شما و وجدان آیا واقعا مستقلن مستقل از حسن و قبح ظلم و عدل ما آیا این کبرا را وجدان میکنیم یا نه، که این کبرا را مستقلن آیا وجدان میکنیم یا نه، که تفاوت متجر تفاوت اشخاص در استحقاق عقوبت بعد در تفاوت در اختیارشون باشه. نمیشه دو نفر در اختیار تفاوت نداشته باشن در استحقاق عقوبت تفاوت، این مستقلا یه گزاره وجدانیه، نه اینکه برگرده به ظلم و عدل. وجدان ما اینه، نمیشه دو نفر در اختیار هیچ تفاوت نداشته باشن ولی در نه در عقاب نه در عقاب تفاوت داشته باشن، در عقاب میشه تفاوت داشته باشن، اون حرفی نیست. نمیشه در اختیار هیچ تفاوتی نداشته باشن ولی در استحقاق عقوبت تفاوت داشته باشن. استحقاق تفاوت در استحقاق احتیاج داره به تفاوت در اختیار، اینو ما مستقلا اگر بگیم وجدان میکنه این میشه حرف مرحوم سبزواری. حالا آیا اینم میشه جواب داد یا نه؟ و به هر حال اگه ما اینو جواب ندیم معنیش اینه که اینو قبول کردیم که چی آقا؟ تمام الاله برای عقاب خروج از عبودیت که یه امر اختیاری است، و این هم حرف شهید صدر هم هست عملا، هم حرف مرحوم آخوند هم هست عملا، ولی هر دوی شهید صدر و مرحوم آخوند اون استدلال مرحوم سبزواری چیکار کردن؟ نقد کردن، به همین نقدیگی گفتن که عدل و ظلم اثبات میکنه که جزء الاله این امره اختیاری است نه تمام الاله. ما یعنی باید از بیرون بیایم استدلال کنیم برای اینکه نقض غرض مولا جزء آخر علت نیست، اینو باید ما وجدان کنیم و استدلال کنیم. اگه اونو وجدان کردیم این درست میشه که تفاوت باید برگرده به اختیار، و الا درست نمیشه. توضیح بیشترش برای جلسه بعد عبارت شیخ رو ببینید چجور میشه توضیح کرد و حالا بعد ادامه میدیم دیگه. اون سوالی هم که بنده عرض کردم پرسیدم اون دفعه در مورد این که میپرسن، آقا دقت کنید اینم برای جلسه بعد آماده باشید که اینم جوابشو مطرح کنیم، که آقا قطع معذر، میگن قطع تقصیری معذر هست ولو تقصیری باشه. چرا؟ چون لازمه معذر نبودنش اینه که شما یا از مبنا در استحقاق متجری للعقوبت دست بردارید، یا قطعی که با لاوالیگری تحصیل شده ولی از قضا شانسی مطابق واقع در اومده و عدم تکلیف تکلیفی در کار نیست، این رو هم موجب عقوبت بدانید. یکی از این دوتا رو باید ملتزم بشید. یعنی شهید صدری یا آخوندی که میگه متجری مستحق عقوبته نمیتونه بیاد قطع تقصیری را بگه این قطع تقصیری معذر نیست، در حالی که میگه خدمت شما عرض شد که قاطعی که قطع تقصیری پیدا میکنه ولی قطعش مطابق واقعه واقعا تکلیفی نیست، این مستحق عقوبت نیست، این هم باید مستحق عقوبت باشه. دقت میکنیم؟ در حالی که این ملتزم نمیشن. حالا این سوال هم چی جواب بدیم و این که بالاخره نهایتا قطع تقصیری معذر هست یا نه مشخص بشه. صلوات بر رسول
من تو سوال اولم در همون
اگه سریع‌تر بگید ممنون میشم، چون بعد برم
بله امتحان. تو همین جهتی که آقا ما چرا بیاییم توی متجلی بگیم قطع
3-2-1 امتحان میکنیم،
یعنی اگه بگیم قطع نامزدی یعنی واقعا ما اون رو میدیم و توی قطع عمل میکردیم. اینه اینه
حجیات رب نداره به اینکه باید عمل میکردیم.
فرض کنید که آقا این فکر میکردید آقا واجب القتل در صورتی که نبی خدا بود همه ما بهش میگفتیم باید میکشتی اون رو.
میگم حجیت ربطی به این نداره که باید میکشتی، اصلا این سو باید خوش میدید به عرض بنده ربط نداره. حجیت به معنای باید میکشتی نیست، حجیت معناش
نیست.
حجیت یعنی خواهش دواز دید، حجیت یعنی اگر شما این رو نکشی مستحق و قوت ایها بشی، نه باید بیماشی. معلومه مولا نمیشه باید بیماشی، منم نمیگم باید باید آخه باید شما باید لفظ مبهمیه. باید یعنی خوب بود، یعنی درست بود، نه هیچ کدوم اینا نیست. ولی به هر حال اگه نکشی حالت منو خوب به تو ظلمه.